اعتقاد عرفان حضرت امام دارن در زمانی که شاید مثلا مسئله نهی از خام فروشی و اینها خیلی مطرح نبود، خیلی در ذهنها شکل نگرفته بود، اما ایشون یک الگوی پیشرفت اقتصادی برای اون زمان در نظر گرفتن.
بله.
و آثار علمی خودشون به ویژه در کتاب شذرات المعارف اینو آوردن که من اجازه میخوام دقیقا متن خود ایشون رو که در اون کتاب اومده بخونیم و ببینیم که شرایط اقتصادی زمان ایشون هم چه میزان از خامفروشی رنج میبرده و این عارف بزرگوار و عالم دین نگاه عمیق خودش رو به این معطوف کرده که ما باید از خامفروشی جلوگیری بکنیم و خودمون داشته های خودمون رو فراوری بکنیم، تبدیل به کالاهای مختلف بکنیم و خودمون هم مصرف کننده اونها باشیم و در حد توان برای کشورهای دنیا هم صادر بکنیم.
بله.
ایشون میفرماید که مملکت اسلامی دچار انواع مفاسد مزمن و مهلک شده است. به لحاظ اقتصادی با اینکه علم و عمل به آن دو ابزاری است که برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی ضروری است، اما به علت دور بودن جامعه کنونی ما از این دو ابزار پیشرفت، وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه ما وخیم است. برخی افراد غافل و نادان را مشاهده می کنیم. از این که از صنایع دشمن استفاده می کنند تشکر می نمایند و مدعی هستند که خداوند آنان را حمال ما قرار داده است. در حالی که اگر در وضعیت اقتصادی و صنعتی جامعه خود دقت نماییم و قضاوت منصفانه داشته باشیم، می فهمیم که حمال کسی است که یک من پنبه را 6 قران به دشمن می دهد و همان را به 600 قران یا بیشتر از او می خرد. جامعه ما به جهت عدم استفاده از علم و عمل به آن مورد خشم و انتقام خدای متعال قرار گرفته و مصداق خسرت دنیا و الاخره شده است. این کلام اون عالم بزرگوار دینی است که از شرایط اقتصادی و تحولات اقتصادی جامعه اسلامی زمان خودش ناراضی بوده و رنج می برده و به چنین نقطه دقیقی در اون زمانی که این حرفا خب الان خیلی گفته شده در افکار عمومی، اذهان عمومی خیلی جا افتاده، اما اون زمان جا نیفتاده بود.
خواهم
عرض کنم که این نگاهی که بزرگان ما داشتن و مخصوصا این دقت که می‌فرمایید اگر ما از این منابع خدادادی و نعمت‌ها استفاده نکنیم مورد خشم خدا قرار می‌گیریم که چرا از این نعمت‌ها خودتون استفاده نمی‌کنید، چرا خودتون به تنبلی می‌زنید، چرا اینها رو فراوری نمی‌کنید و تبدیل نمی‌کنید به کالاهای دیگر تا در عرصه‌های جهانی برای کشور اسلامی مزیت قابل قبول تجاری پیدا کنید.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. صحبت‌های آقای دکتر بیدار رو شنیدیم در برنامه برای ایران. دوستان عزیز، در ادامه برنامه بخشی کوتاه رو با هم دیگه بشنویم.
اگر تولید باشد صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد.
راه‌های صادرات میوه رو از زبان رئیس اتاق بازرگانی ارومیه میشنویم.
یکی این که میوه رو از طریق صنایع تبدیلی تبدیل به کنسانتره و پوره بکنیم، صادرات بکنیم. یکی هم میوه خام رو صادر بکنیم. میوه خام میدونید باز زیر ساخت میخواد، ماشین های یخچالدان میخواد که بتونه میوه رو به موقع برسونه، هواپیماهای چارتر میخواد که در فروکا آماده بشه، عرش و حضورتون میوه رو برنامه ریزی بکنن با هواپیما، بعد از 3 ساعت بذارن پایتخت عربستان ریاض یا بذارن بحرین، کویت، دبی.
اما انگار جای خالی برخی قوانین باعث این ناترازی بین تولید و صادرات شده.
ما اینجا 960 کیلومتر مرز داریم. این امتیازه که ما با 3 تا کشور و خودمونم ادعامون اینه که ما دروازه ورود به اروپا هستیم. بله هستیم. جاده ابریشم از اینجا میگذره. ما چی استفاده هایی کردیم؟ یک مشوق صادراتی باید بذاریم. دوم، موانع صادرات رو باید از صادرات برداریم. مسائل بانکی رو حل کنیم. شما الان میخوای کالاتو ببری، پولتو چجوری میخوای بیاری، با کدام بانک؟ اینا همه مدیریت میخواد. مدیریت کلان کشوری رو میخواد، نه اینکه فرض بفهمید بیاد بنده و همسال منها بچینن و طرح رو پیشنهاد بدن بگن نداریم، محدودیت داریم. نمیشه اینجوری میشه دیگه.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه برای ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف و بحث درباره شعار سال و تحقق اون در حوزه‌های مختلف که برای کشورمون هم یه ضرورت جهش تولید با مشارکت مردم. و بخش پایانی گفتگوی من با آقای دکتر بیدار، کارشناس و تحلیلگر مباحث اقتصادی تقدیمتون میشه. آقای دکتر، فکر میکنید اون مسئله مهمی که الان باید در واقع نهادهای اجرایی ما، چون به نظر سیاستهای کلان مشخص هست در حوزه جهش تولید در بخش خام فروشی و مدیریت مواد خام وارد اقدام و عمل بشن، چه حوزه هایی است؟ شما فکر میکنید به عنوان یک کارشناس از چه حوزه هایی میشود شروع کرد یا ضروریه که اول با اونا بپردازیم؟
طبیعتاً حوزه های مختلفی در این زمینه نقش دارند. در گام اول باید حوزه های تحقیقاتی، توسعه‌ای و حوزه های علمی مخصوص به تولیدات در عرصه های مختلف از کشاورزی و صنعت و موارد دیگر و دفاع و امنیت و اینها که گرفته و در حوزه خدمات، اینها باید زمینه سازی بیشتری صورت بگیرد. و الحمدلله کشور ما دارای ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه نیروهای تحصیل کرده انسانی است.
بله.
جوانان دانشگاهی که در علوم و فنون و مهارت‌های مختلف تحصیلات خوبی دارند. دولت و مجلس باید قوانینی در این زمینه داشته باشه و دولت باید در بحث اجرای بکارگیری این جوانان در موارد مختلف، در ادارات و نهادهای مختلفی که وجود دارند و ببینن که، یعنی هر سازمان و هر اداره ای ببیند که اصلا مسئولیت من در حوزه خام فروشی چیه، الان چه محصولی دارم که میتونم اینو تبدیل به فراورده بکنم، و در این زمینه باید بره از متخصصان امر اینها کمک بگیرد، کسانی که در این زمینه تحصیلات تخصصی دارن به کار گرفته بشن. بله. که نمونه بارز اون شرکت‌های دانش بنیان است. باید بیش از پیش به این مسئله رسیدگی بشه. مقام معظم رهبری یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی رو دانش بنیانی معرفی کردن و حتی یکی از سالها رو هم به نام دانش بنیانی نامگذاری کردن. یعنی چون توسعه پایه پیشرفت در هر چیزی از دانش شروع می شود.
بله.
اول باید دانش کاملا قوی جا افتاده باشد، مراکز تحقیقاتی بسیار نافعی که تو این زمینه هستند و اون توجیه اقتصادی خودشون رو ارائه دادند و مسئولین امر رو قانع کردن نسبت به توجیه اقتصادی طرح‌های خودشون، اینا باید مورد حمایت همه جانبه قرار بگیرند، حمایت‌های قانونی، حمایت‌های تأمین مالی و سیستم مالی کشور، نظام مالی کشور اینها رو حمایت مالی بکند، تا بعد از این شرکت‌ها که به اصطلاح اون معادلات علمی خودشون رو در بحث دانش بنیانی تموم کردن، سپس وارد فاز اجرا می شود و طبیعتاً هر اداره ای، هر نهادی، هر سازمانی وظیفه خودش رو در حیطه تخصصی خودش در جلوگیری از خام فروشی خواهد داشت.
بس.
و ما به بحث خام فروشی نباید فقط در بحث منابع طبیعی نگاه بکنیم، در بحث خود نیروی انسانی هم باید به این مسئله توجه جدی کرد.
بسیار عالی. خیلی خوب، سپاسگزارم از آقای دکتر محمد بیدار، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس و تحلیلگر مباحث اقتصادی. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم حضرت عالی. من تشکر میکنیم از حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم و از شما مردم عزیزم بسیار ممنونم که با ما بودید. انشالله همه دولت و مردم دست به دست هم بدیم و ایرانی آباد داشته باشیم. و همه این گفتگوها فقط برای یک چیزه، برای ایرانی انشاءالله قدرتمند و پیشرفته و سرفراز. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری،
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا ما رو مهمون کرده، سر سفره وحی نشونده، آیات قرآن را در چند دقیقه تفسیر میکنیم. الان جزء 2 سوره بقره آیه 329 هستیم.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم.
آیه مربوط به مکه است. میگه حاجی ها که رفتید مکه شب عید قربون، همه حرکت کنید با هم. افیضوا من حیث افاض الناس، از همونجا که مردم کوچ میکنن شما هم کوچ کنید. این آیه در مقابل اینه که بعضیا از اهل مکه یا از قریش فکر میکردن که چون ارسونم که اهل حرم هستن یا از قبیله قریش هستن یا امثال اینها، باید حرکت عبادشون با دیگران فرق داشته باشه. این آیه میگه افیضوا من حیث افاضوا، مثل مردم عبادت کنید. آخه الان هم تو مجالس ما هستن، مثلا بعضی فکر میکنن حتما باید برن اون گوشه خاص بنشینن، هی پا از دودوش مردم ور میدارن که برن اونجا بشینن. پیغمبر ما جلسش گرد بود، بالا و پایین نداشت. یک غریبه که می آمد میگفت ایکم رسول الله، کدوم رو پیغمبرید؟ به امام سجاد گفتن شما اجازه بده حمام رو قرق کنیم، یعنی حمام رو خالی کنیم، تنهاشون بذارم حمام. امام سجاد گفت خب منم مثل باقی ها میرم حمام، چرا مردم بیرون کنید؟ چرا مثلا برای ما حمام خصوصی؟ یمشی فی الاسواق یمشون فی الاسواق، تو قرآن میگه پیغمبرها تو بازارها راه میرفتن. این امتیاز طلبی ها چیه؟ اصل لباس شهرت که میگن حرامه، به خاطر اینکه لباس شهرتی کسی باشه که میخواد مردم به او نگاه کنن، میگه تو کی هستی؟ البته حالا لباس فرم طوری نیست، مثلا خلبان لباس خاصی داره، روحانی لباس خاصی داره، پزشک لباس خاصی داره، آمپورزن لباس خاصی داره، پزشک جراح تو اتاق عمل لباس خاصی داره، پلیس لباس خاصی داره. این لباس ها لباس فرم، لباس شغل طوری نیست. معلوم باشه که من آخوندم او خلبان او پلیسه. قرآن هم یه آیه داره این که میگه یعرفن فلا یعذینه، یه لباسی که انسان شناخته بشه و مورد اذیت قرار نگیره، یعنی معلوم بشه که پلیس نگم به تو چه. اگر یک مسئله پیش اومد من با لباس آخوندی اومدم گفتم حکم خدا اینه، نگم تو چه کاری آخوندم. پلیس اگر من ماشین رو جریمه کرد به نمیگن تو چه کاری، خب پلیسه. یعرفن فلا یعذینه. نسبت به زنان پیغمبر آیه فرمود که یه جوری اگر لباس بپوشن که اینا شناخته بشن مورد اذیت قرار نگیرن، او حسابش شده است. لباس شغل اشکالی نداره، اما لباس شهرت، یعنی یه لباس بشن که هیچ که لباس تا حالا نپوشیده، این لباس شهرت بده. افیض من حیث افاض الناس، همونطور که مثل باقیا مثل باقیا باشید، خودتون را نژاد برتر و برتر از دیگران ندونید. علامه طباطبایی رحمت الله علیه می آمد مشهد پشت سر آیت الله عظمای میلانی نماز بخون، عین یه آدم عادی عادی قاطی مردم با میستید و هرچی میخواستن ایشون رو جای خاصی ببرن میگفت نه بذارید منم قاطی مردم باشم. افیضوا من حیث افاض الناس. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که اگر مثلا بنده حجت الاسلام هم روزه که میخوام برم حتما برم خونه آیت الله روزه. نه بابا، همین همسایه‌ات روزه خونه و روزه، چطور مردم بقال و عطار و قصاب میرن، خود تو هم مثل بقیه برو. یا فکر کنیم مثلا استاد دانشگاه اگر میخواد بره روزه باید مثلا یه جا بره که همه اساتید دانشگاه باشن. اینها یه چیزایی که منو جدا میکنه و کار بدیه. من یه وقت رفتم یه جایی، یه مجتمع فرهنگی بودن، دیدم دانشجوها تو صف وایسیدن و چند تا دستشویی هم بودش قلف بود. گفتم این دستشویی خرابه، گفتن نه اون مخصوص اساتیده. گفتم مگه استاد و شاگرد فرق میکنه استفاده از دستشویی؟ گاهی وقتا افرادی هستن یه غذاخوریشون فرق میکنه، دستشویشون فرق میکنه، نمیدونم روزه رفتنشون، خندیدنشون. یه خود مردمی باشیم. یکی از اسرار نماز اینه که این چیزا رو بشکنه. تمام مردم کره زمین باید بلندترین نقطه بدنشون که پیشونیه روزی 17 رکعت، هر رکعتی هم دو بار، دو تا 17 تا 34 بار، بلندترین نقطه بدنشون روزی 34 بار باید خاکمالی بشه که تکبر گرفته بشه. افیضوا من حیث افاض الناس، مثل مردم حرکت کنید و استغفر الله، از خدا استغفار کنید، خدا غفور و رحیم است. خب هیچ وقت مایوس نشیم، گذشته ها هر چه باشه قابل استغفاره، خدا میبخشه، نه که خدا میبخشه، غفور هست، رحیم هم هست، یعنی هم میبخشه هم مهربونه. بعضی هم ممکنه آدم ببخشن اما دیگه آدم دوست ندارن، میگه خیلی برو بخشیدم، ولی نه، خدا هم میبخشه هم دوستمو داره، غفور و رحیم. خلاصه آیه 399 میفرماد یک، عبادت کنید. دو، عبادتتون دست جمعی باشه. سه، هیچ رقم خود برتربینی نداشته باشید، مثل باقیا باشید. چهارم، گذشته خودتون را یاد بیارید، عذرخواهی کنید، خدا هم میبخشه، مایوس نشید، علاوه بر اینکه میبخشه مهربونم هست. این خلاصه آیه 399 از سوره بقره. این تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
منم قرآن پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و میدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی کتابیدم، منم رود خطا شویم مگر موجم نمیبینی، منم گلزار دلجویم چرا یک گل نمیچینی، رهاورد شب قدرم چرا قدرم نمیدانی، پیام رحمت آوردم چرا آخر نمیخوانی، بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد، نگر در آیه‌های من جمال آل احمد، بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد، نگر در آیه‌های من جمال آل احمد، منم قرآن منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و میدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی کتابیدم، به هر قلبی کتابیدم.
بسیار خوب، عصر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ساعت 18:48 دقیقه است و لحظه غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت ساعت 19:05 دقیقه و اذان مغرب 19:24 دقیقه خواهد بود. از همه شما عزیزانم التماس دعای خیر دارم. اما زلال جاری عنوان برنامه بعدی تفسیر روان سوره بقره و فرمایشات حجت الاسلام المسلمین استاد قرائتی، بعد از اونم خانه دوست ویژه برنامه اذان مغرب به افق قم رو خواهید شنید، کلام امام 19:55 دقیقه و رأس ساعت 20 آخرین اخبار جهان اسلام رو همکاران ما به سمع شما خواهند رسوند.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که تنها و تنها اوست که جان پناه بندگان از درگاه گریخته است، و درود و صلوات بر شافع گنهکاران رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی و آل پاکش.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما که بر آستان حضرت دوست اومدین تا مس وجودتون رو با طاعت و عبادت حضرت دوست به طلای ناب بدل کنید، شما که غروب هر روز از رنگ طلایی خورشید به نور نقره‌ای ماه میرسید و به یاد خدا هستید. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 19:24 دقیقه خواهد بود.
باز کن پنجره را، باز کن بال بزن در سفر آینه، پرواز کن بال بزن در سفر آینه، پرواز کن باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین و زمان، تا به طلوع دل دریا رسید. پنجره را باز کن، پنجره را باز کن، پنجره را باز کن، پنجره را.
عزیزان، شرط اصلی در اهمیت دادن به مسائل دینی آگاهی و علم داشتن از تأثیراتیه که با رعایت این آموزه‌ها حاصل میشه. انسان موجودیه که در راه رسیدن به هدف از هیچ کوششی دریغ نمی کنه مخصوصا اگه یقین داشته باشه و بدونه که این هدف سعادت دنیا و آخرتش رو تأمین میکنه. این علم و یقین از دو راه به دست میاد. یکی از راه مطالعه، تحقیق و تفکر در منابع دینی اهم از قرآن و روایاته که کسب علم از این طریق رو علم حصولی میگن. راه دوم هم که به علم حضوری معنا شده رسیدن به علم و یقین از راه عبادت و بندگیه. یعنی هرچی علم انسان به اهمیت کاری که انجام میده بیشتر باشه، ذوق و اشتیاق بیشتری برای انجام دادن اون داره و هرچی عباداتش رو با نظم و اخلاص و تواضع بیشتری انجام بده، تأثیراتش رو در زندگیش بیشتر احساس میکنه و در نتیجه در انجام دادن اونها ذوق و اشتیاق بیشتری از خودش نشون میده.
خدایا من به حالی درار که تمام عملهای من، ذکر و فکر و قیام و قعود من، همه یکی باشه، یعنی همه عبادت
غایت جهد و آرزو تا نرسم زدامنت دست امید نکسلم تا نرسم زدامنت دست امید نکسلم
هرچه غیر خدا بود ما از صفحه دل خارج کرد، هر که نه پیوند یار بود برید.
عشق می آمد و می شست ز پیش نظرم،
هر که هست و نیست در همین عبودیت خدا، هر که هست و نیست در تحصیل رضای خدا.
هر چه جز نقش تو در دیده مصور میشد.
برنامه خانه دوست رو همچنان از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و دوستداران نماز میکنیم. انشالله هر کجا هستید خودتون رو آماده بکنید برای نماز اول وقت در مساجد به جماعت که انشالله خداوند لطف و نظر خودش رو شامل حال ما بگرداند. از این برنامه همراه خواهیم شد با گفتار حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی در بیان اهمیت نماز جماعت که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شنوندگان عزیز خانه دوست سلام عرض میکنم. برنامه رو که قرار شده در محضر عزیزان باشیم اگر خداوند توفیق عنایت کنه، در رابطه با فضیلت نماز جماعت، جایگاه نماز جماعت و همچنین بعضی از احکام کلی نماز جماعت اگر خداوند توفیق بده، در برنامه های متعدد انشاءالله ضمن احادیثی که در ابتدا عرض میکنم اگر خدا توفیق ده نقل خواهیم کرد. حدیث اولمون و موضوع اول در رابطه با تاریخچه نماز جماعت هست. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که اول جماعت کانت ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب معه اذ مر به ابو طالب و جعفر معه فقال یا بنی صل جناح ابن عمک فلما احس رسول الله صلی الله علیه و آله تقدمهما و انصرف ابو طالب مسرورا تا اینکه حضرت امام صادق فرمود که فکانت اول جماعت جمعت ذلک الیوم. روزی خلاصه حدیث رو عرض میکنم خدمت عزیزان. روزی حضرت رسول اکرم در مکه البته و قبل از سال مثلا دهم یا یازدهم بعثتشون، یعنی هنوز حضرت ابو طالب عموی بزرگوارشون زنده بود، چون اصل نماز و نماز جماعت اینها بیشتر در مدینه واجب شده، حضرت رسول اکرم همراه علی ابن ابی طالب به نماز ایستاده بودند، که در بعضی روایات دیگر هم هستش که حضرت خدیجه هم پشت سرشون بود.